امروز دهم اردیبهشت ماه 98 آخرین و سومین جلسه اختلالات جنسی سیناپس. توی جلسه پیش رسیدیم به در واقع کژکاری های جنسی یا سکشوال دیسفانکشنز و توی دیسفانکشن ها رسیدیم به دیسفانکشن های مرحله اکسایتمنت یا اروزال و توی اونا هم رسیدیم به ارکتایل دیسفانکشن و گفتیم که دیسفانکشن هایی که ارگانیک باشن و ارگانیک بودنشون هم با اون تغییرات تومسنس پنیس در مرحله رم خواب معلوم میشه، قطعیت پیدا میکنه، اونها این درمان ها برش وجود داره، داروها، وکیوم پمپ، اینجکشن یا تزریق و بالاخره ایمپلنت. که داروها رو گفتیم، سلام سلام، به وکیوم پمپ رسیدیم، وکیوم پمپ رو هم گفتیم و وکیوم پمپ رو که گفتم خدمتون، گفتم یک نمونه شبیه وکیوم پمپ هم برای خانم ها ساخته شده که بهش ایروس دیوایس میگن، اونجا توی اسلاید پایین اسلاید بی نوشته شده. بله، ایروس دیوایس میگن. ایروس دیوایس در واقع مثل پمپ خلاه، ولی اون قسمت ساکشن پمپ به کلیتوریس گذاشته میشه و با در واقع این ساکشنی که به کلیتوریس ایجاد میکنه ترشح و تحریک ایجاد میکنه و همینطور میتونه اورگاسم ایجاد کنه. توی کسانی که مشکلات اورگاسم دارن توی خانم ها از این وسیله استفاده میشه که در حینی که دخول و در واقع معاشقه و اینها ادامه داره، این پمپ هم به صورت اتومات با این ساکشنه مرتب یه ویبراسیونی رو در کلیتوریس ایجاد میکنه که این ماساژ دائمی کلیتوریس احتمال رسیدن به اورگاسم رو بیشتر میکنه و همینطور ترشح رو بیشتر میکنه. این دستگاه اروس رو بنابراین از نظر منطق مکانیکال شبیه به این وکیوم پمپ، ولی تو مقصد جداگانه دارن. وکیوم پمپ رو برای ارکتایل دیسفانکشن آقایون استفاده میکنن، ولی ایروس دیوایس رو برای بیشتر برای مشکلات ارگاسمی که خانم ها مورد استفاده قرار میده. و بالاخره تزریق، یعنی کسانی که از خوردن قرص نمیتونن بهره ببرن، به این معنا که ارکشن کافی ندارن با خوردن قرص و همینطور از وکیوم پمپ هم نمیخوان استفاده بکنن، وقت آمپول هایی وجود داره که این آمپول ها توی آلت تناسلی موقع سکس تزریق میشه. و آلپروستادیل که اسم علمیش هست و اسم تجاریش کاورجکت هست، کاور یعنی همون سینوس کاورنو، یعنی همون اجسام قاری شکل اسفنجی عروقی که داخل آلت تناسلی هست که اینجا دارید میبینید، سینوس کاورنو. جکت هم که مخفف اینجکت دیگه، آره، این مقطع برش مقطعی آلت تناسلی مردانه، همینطور که می‌بینید اینجا در واقع مجرای پیشابراه هست و اینجا دو تا بافت اسفنجی هست که بهش سینوس کاورنو یا سینوس غاری گفته میشه که موقع ارکشن در واقع این دو تا پرخون میشه و خون اونجا محتبس میشه، احتباس پیدا میکنه، یعنی از برگشتش جلوگیری میشه توسط دریچه هایی که بسته میشه و این پرخونی اینها باعث ارکشن میشه. در مردانی که با دارو بهبود پیدا نمیکنه ارکشنشون، ارکشنشون هم ارگانیکه، نه اینکه یک کسی که ارکشن روانزاد داره ارکشنش ناشی از مشکلات ارتباطیش باشه یا ناشی از این باشه که پارتنرش بر جذابیت نداره، وقت از این روش استفاده نمیکنی. ولی کسانی که مثلا به علت نوروپاتی دیابتی، واسکولوپاتی فشار خونی و غیره، در واقع این مسائل عروقی منجر به این میشه که ارکشن نداشته باشن، اون وقت همینطور که میبینید در دوتا سینوس کاورنو این آمپول کاورجکت یعنی اینجکشن این کاورنو تزریق میشه که آلپروستادیل در واقع یه داروی هست که روی پروستاگلندین ای تاثیر میذاره و از اون طریق باعث گشادی عروق میشه. و مثل در واقع سرنگ انسولین که آدم های دیابتی مثل من دارن و خودشون به خودشون دیابت برای انسولین تزریق میکنن برای دیابت، اینها هم یاد میگیرن که با یه سرنگ شبیه سرنگ انسولین هر وقت که میخوان سکس داشته باشن توی در واقع دو تا سینوس کاورنوشون یه تزریق در واقع یه دوز تزریق از این کاورجک داشته باشن و این باعث در واقع سفتی میشه. عارضه جانبی که باعث میشه که محدود کنه مصرفشو پریاپیسم هست. پریاپوس همینجور که میبینید یکی از خدایان یونان باستان بود که خدای آلت تناسلی بود و این تصویری که داریم میبینید از یکی از قارهای اون شهر پومپی که توسط آتش فشان وزو زیر خاکستر رفت، از زیر خاکستر در اومده توی یکی از اون خانه ها بناها معابدشون عکس ایشونه. ایشون پریاپوس خدای آلت تناسلی بود که میبینید که داره تو ترازویی که باش میوه وزن میکنن آلتش رو وزن میکنه که مثل وزن کشی پهلوان ها که بگه مثلا ما اینی. اونجا توی یونان باستان وقتی کسی یه پرابلمی پیدا میکرد به خدای مخصوص اون ماجرا متوسل میشد، مثلا میخواست بره جنگ به آتنا متوسل میشد به عنوان فرمانده لشکر، به آرس متوجه میشد به عنوان سرباز پیاده نظام، میخواست ازدواج کنه به هرا متوسل میشد، میخواست بذر به کار به دیمیتر متوسل میشد. یه موقع هم که یکی سفتی آلت نداشت به پریاپوس متوسل میشد، نذری میکرد و حالا به اندازه ای که خدایان ما نظرامون رو برآورده میکنن اونجا هم به همون اندازه نظرشون برآورده میشد، ولی خب اونا هم به اندازه ما دلشون خوش بود. حالا پریاپیسم از پریاپوس گرفته شده به معنی آرزه در پزشکی زمانی است که آلت تناسلی سفت بشه و شل نشه، یعنی حتی بعد از اجاکولیشن بعد از انزال همچنان سفتی شل نشه و در واقع یک مشکلی در تخلیه سینوس کاورنو وجود داشته باشه و وقتی این سفتی ادامه پیدا کنه اون وقت دردناک میشه. دوستمون اون دفعه میپرسیدن که اگه کسی ارکشن داشته باشه سکس نداشته باشه دچار درد میشه؟ به صورت نرمال نه، اینجوری نیست، ولی کسی که پریاپیسم داره یعنی اجاکولیشن داره و بعد همچنان سفت میمونه آلت تناسلیش، این سفتی هم دردناکه هم خطرناکه. خطرش این هست که در واقع از اونجایی که خون سیاهرگی است که در اون سینوس کاورنو میمونه به مدت طولانی، اگر که اون خون تخلیه نشه و خون تازه به جاش نره اون بافت دچار اسکیمی میشه، دچار کمخونی میشه و ممکنه دچار نکروز بشه. به صورت معمول خود به خود پریاپیسم در آدم ها رخ نمیده، پریاپیسم معمولا به عنوان عارضه جانبی دارویی رخ میده که جز اون داروهای نسل اولی که برای ارکشن داده میشد اگه خاطرتون باشه ترازودون یه داروی ضد افسردگی سروتونرژیک بود که گفتم ترازودون گاهی در ترکیب حتی با یوهیمبین داده میشد، یکی از عارضه‌های جانبی ترازودون پریاپیسم بود که باعث میشد که به عنوان درمان ارکتایل دیسفانکشن یه محدودیتی تو درمان ایجاد بکنه و حتی خیلی از مردهایی که افسردگی داشتن و ترازودون بهشون داده میشد به خاطر این پریاپیسم ترازودون قطع میشد. یک عارضه جانبی مهمی که مصرف کاورجک رو ممکنه که محدود کنه همین پریاپیسمه که وقتی این پریاپیسم رخ بده دیگه اون آدم کاری نمیتونه بکنه به جز اینکه بره اورژانس اورولوژی و همینطور که میدید آمپول اپینفرین باید در این سینوس کاورنو تزریق کنن که این آمپول اپینفرین باعث در واقع تنگ شدن و جمع شدن اون سینوس های عروقی بشه که توسط کاورجکت باز شده. در مواردی ممکنه حتی این تزریق تأثیر نذاره و در واقع جراحی کوچیکی رو آلت تناسلی توسط اورولوژیست لازم بشه که صورت بگیره. اما برای اینکه ارکشن نمیشه، نه اگر که درمان به موقع صورت بگیره، البته این احتمال هست ولی احتمال کمه، بستگی داره اون پریاپیسم چقدر طول بکشه و اون درمان مثلا فقط با تزریق اپینفرین حل بشه یا نیاز به جراحی پیدا بکنه. چون به هر حال تزریق کاورجک برای خیلی از آدما سخته یا میترسن به آخر آدم از آمپول، اومدن همین دارو رو به صورت یک قطره‌ای که این قطره رو به یه قطره چکون اینجوری میچکنن داخل یورترا یا پیشابرا، اومدن ساختن و عرض کنم که اینا اونه این همون آلپروستاتیله با اسم تجاری موس که این در واقع به صورت قطره است با دوزهای مختلف و هر قطره چکونی برای یه بار مصرف توش در واقع آلپروستاتیل رو داره و اون اینترا یورترال درون پیشرابی ای پیشابراهی داده میشه و اینجوری مردم بیشتر استفادهش میکنن نسبت به اون موقع که تزریقه بوده، ولی خب همون عارضه جانبی هم میتونه داشته باشه. علاوه بر این چون داخل یورترا این دارو تزریقه میشه و یه جور بازکننده عروقه، احساس سوزش، یعنی انگار یه چیز مثلا داغ تزریق کرده باشن توی آلت تناسلی، این احساس سوزش و گر گرفتگی باز خودش عارض جانبی محدود کننده است. و بالاخره اینجوری جذب میشه دیگه، این سینوس کاورنوه، آره جذب میشه دیگه. مخاط، آره دیگه، مخاط میتونن داروهای محلول در آب رو بله جذب بکنن و اینجا هم سینوس کاورنوه، از اینجا تا اینجا راهی نیست. ما جبهه که میرفتیم یه تابلو زده بود تا کربلا 60 کیلومتر. من گفتم تا کربلا که راهی نیست، یعنی 60 کیلومتر اتوبان که نبود، 60 کیلومتر دره و کوه و مین و بمب و آر پی جی اینا بود. ولی وقتی اونجا می‌نوشتن که مثلا بسیجی خسته نباشی تا کربلا 60 کیلومتر، من گفتم خب بچا بریم، حالا که تا اینجا اومدیم میگم همینجوری بریم تا کربلا. حالا اما اینجا تا اینجا راهی نیست، واقعا هم راهی نیست، اتوبان بلافاصله میتونه که برسه. سلام. و بالاخره کسانی که هیچکدوم از این روش‌ها بهشون جواب نده، در واقع پروتزهای آلت تناسلی پنیس ساخته شده. پروتزهای اولیه پروتزهایی بود که مثل جسم مثلا لاستیکی بود و وقتی اونها رو جراحی می‌کردن و داخل آلت می‌ذاشتن، خب همیشه آلت یا حالت نیمه سفتی داشت که مزاحمت ایجاد می‌کرد. ولی الان پروتزها، پروتزهایی که پمپ داره، موقع سکس این پروتز در واقع مبسوط میشه، بزرگ میشه، آلت ارکشن پیدا میکنه، یعنی همون کاری که قراره که سینوس کاورنو انجام بده همون کاری دستگاه مصنوعی انجام میده و بعد از اجاکولیشن هم باز دکمش میزنن دوباره شل میشه. ولی خب این پروتز و این جراحی 40-50 میلیون تومان به هر حال خرج داره و خود جراحا میگن که مثل هر جراحی بالاخره عارض جانبی داره، دستکاری آلت تناسلی و صدمه که ممکنه به عروق بخوره، به اعصاب بخوره. بنابراین واقعا چیزی نیست که پیشنهاد بشه برای اونم، برای آدمی که حالا بالاخره صد جور مریضی داره، نوروپاتی دیابتی داره، واسکولوپاتی فشار خونی داره، حالا مثلا یه جراحی اینجوری انجام بشه براش برای اینکه حالا آلتش صفر بشه دیگه. بعد گاهی اوقات واقعا یه آدمو متقاعد کرد که بالاخره زندگی بهار داره، تابستون داره، پاییز داره، زمستون داره، حالا یه بخشی از تو زمستونش فرا رسیده، بعد یه جورایی از اون صرف نظر کن. همینجوری نه، البته انواع و اقسام داره قاعدتا. منم انواعشو ندیدم، من فقط تو کتاب خوندم. ولی بعضی از انواعش اینه که اون پمپش هم مثلا داخل اسکروتوم، داخل بیزه نصب میکنن، یه بخشی هم هست که بیرونه، ولی به هر حال یک دکمه، یک پمپ چیزی در بیرون داره. خب پس اختلالات ارکتایل رو گفتیم، بله، برسیم به اجاکولیشن دیگه. درسته ارکشن رو گفتیم، بعد برسیم الان به اجاکولیشن. بله، آها، هنوز ارگاسم زنان رو نگفتیم. فیمیل ارگاسمیک دیزوردر رو میگیم و بعدش پریمچور اجاکولیشن رو میگیم، یعنی مشکلات ارگاسم الان بهش رسیدیم که تو خانومه ها همونجور که گفتم بیشتر به صورت تأخیر در ارگاسم یا به صورت آن ارگاسمیه و تو آقایون به صورت ارگاسم زودرس، اجاکولیشن زودرس، و گاهی اوقات هم به صورت اجاکولیشن تأخیری هست که معمولاً عارضه جانبی داروس در مردها تأخیری بود. خب مشکلات ارگاسم خانم ها خیلی وقتها ناشی از این هست که در واقع ناشی از آموزش ناکافی هست، به خاطر اینکه دیده شده که وقتی خانم ها آموزش بهشون بدن که مستوربیشن کنن، خود ارضایی کنن، از طریق تحریک کلیتوریس 95%شون میتونن به ارگاسم برسن. اما وقتی که خانم ها فقط از طریق تحریک واژینال بخوان به ارگاسم برسن، 1.5%شون میتونن به ارگاسم برسن. که این آمار مال کتاب سکشوالیتی توده کینگ، این آمار مال سیناپس نیست. خب در نتیجه مسئله اساسی بر سر همین هست که ارگان تحریکی اساسی خانم ها کلیتوریس هست نه واژینا. و همونجور که جلسه اولا بهتون گفتم، فروید به اشتباه فکر میکرد که یک زنی که نظر روانی بالغ شده باشه اون اروتوژنیک زونش از کلیتوریس باید بیاد توی واژن بعد از بلوغ، و اگر زنی همچنان با تحریک کلیتوریس به اورگاسم میرسه و نه با تحریک واژن، هنوز به مرحله در واقع اودیپال رشد نرسیده و تو مرحله پری اودیپال رشده. ولی خب امروز معلوم شده که این فکر فروید اشتباه بود و از نظر کاملا فیزیولوژیک زنها ارگان تحریکی اصلشون کلیتوریسه و بنابراین برای اینکه یک خانم به اورگاسم برسه تحریک کلیتوریس ضروری است. تعدادی از زنها یه منطقه در دیواری قدامی واژنشون وجود داره که آقای دکتر گرافنبرگ که اون هم مثل آقای دکتر مسترز متخصص زنان بود این منطقه رو کشف کرد، اسمش رو گذاشت گرافنبرگ اسپات که به اختصار جی اسپات گفته میشه. همونطور که کلیتوریس از نظر جنینی ریشه مشترک با پنیس داره، با آلت مردانه داره، جی اسپات از نظر جنین شناختی ریشه مشترک با پروستات مردانه داره و پروستات هم جز ارگان‌های تحریکی اساسی مرد هاست و در نتیجه عرض کنم که این جی اسپات رو خانم هایی که دارن یا جی اسپات وسیع تری دارن، اونا خانم هایی هستن که تنها با تحریک واژینال اورگاسم پیدا میکنن، ولی بخش زیادی از خانم ها برای اینکه اورگاسم برسن باید تحریک کلیتوریس داشته باشن. بنابراین مسترز و جانسون که گفتیم که اساساً روی کردشون روی کرده آموزشی و مبتنی بر یادگیری بود در سکس تراپی، یکی از کارهایی که انجام میدادن سکس ایژوکیشن بود و به آدم ها یاد میدادن که در واقع غیر از تحریک واژینال تحریک های دیگری هم یک زن نیاز داره برای اینکه به اورگاسم برسه. در این تکنیک در واقع میبینید که آموزش دادن که به عنوان یه فور پلی قبل از دخول یا حتی بعد از اینکه یک مرد خودش دچار در واقع اجاکولیشن یا اورگاسم پیدا میکنه برای اینکه پارتنرش به اورگاسم برسه از تحریک مانوئل استفاده کنه، تحریک مانوئل کلیتوریس. نوک پستان ها یا نیپل ها هم جزو نقاط اروتوژنیک زن ها هست و بنابراین تحریک اونها میتونه چه در فور پلی و چه در واقع بعد از اجاکولیشن مرد کمک کنه که پارتنرش هم به اجاکولیشن برسه. و همینطور اونها یاد میدادن که خود زنها هم در سکس منفعل نباشن و همینطور که در این تصویر میبینید تکنیک این که یه زن خودش هم در طول در واقع سکس کلیتوریس خودش رو و نیپل خودش رو تحریک کنه و رسیدن خودش به اورگاسم بیشتر بکنه، ممکن تر بکنه. همونطور که گفتم اروس دیوایس هم میتونه باز کمک کنه که حالا اگر این خانم خودش هم دستش بند بود، این آقا هم دستش بند بود، میتونن از این دیوایس استفاده کنن که در حالی که دخول داره صورت میگیره اون هم در واقع کلیتوریس رو تحریک بکنه و با این تحریک کلیتوریس این اورگاسم راحت تر صورت بگیره. روش دیگری که برای بهبود اورگاسم پیشنهاد شده باز توسط یک متخصص زنان پیشنهاد شده. توی سکس تراپی سه تا متخصص زنان معروف داریم که سومیش کگل هست که کگل هم برای تکنیک کگل دکتر کگل برای زنانی که به علت افتادگی رحم بعد از زایمان های مکرر دچار بی اختیاری ادراری می شدن، فشاری که رحم روی در واقع مثانه میاره و حجم مثانه رو کم میکنه در زنانی که زایمان های مکرر دارن، دکتر کگل یک تمرین پیشنهاد کرد به خانم ها و اون تمرین این بود که در واقع با منقبض کردن این عضله در لگن خودشون کف لگن رو صفر بکنه که اون وقت وقتی که حجم مثانه کم میشه این کم شدن حجم مثانه باعث بی اختیاری های ادراری توشون نشه، بتونن خودشون رو موقعی که ادرار دارن صفر بگیرن و ادرارشون هی در نره و دچار مشکلات بهداشتی یا اجتماعی نشن. ببینید این در این مقطع این رحمه، این مثانه است و عرض کنم که این رحم وقتی افتادگی پیدا میکنه خب این حجم مثانه کم میشه، اون وقت تونتون مثانه پر میشه یا تونتون بعد دستشویی برن و در دسترس نباشه هی در واقع بی اختیاری ادراری پیدا میکنه. اینجا یه عضله وجود داره که بین این نقطه کوکسیکس یا استخوان خاجی یا استخوان دنبالچه، ته استخوان خاجی استخوان دنبالچه که بهش میگن کوکسیکس، و این استخوان پوبیس، استخون پوبیک همین استخونیه که هر کدوم ما دست بزنیم زیر شکممون این استخون رو لمس میکنیم، و استخون کوکسیکس هم که از پاز از پشت دست بذاریم انتهای ستون فقراتمونه. این جای عضله وجود داره بهش میگن عضله پوبو کوکسیجیال. عضله پوبو کوکسیجیال کف لگن رو کاملا میگیره اینجوری، حالا اینجوری نگاه کنید دقیقا حلقوی میاد کف لگن رو چون میگیره میاد دور مخرج آنوس اطراف مثانه کل این کف رو میگیره، و در نتیجه وقتی این عضله قوی باشه خب یه آدمی کف لگنش رو میتونه سفت بگیره تا خودش به دستشویی برسه. بر اساس این منطق دکتر کگل به خانم ها گفت که هر روز این تمرین رو بکنن. و این تمرین چجوریه؟ مثل وقتی که یه نفر داره ادرارش رو دفع میکنه و میخواد ادرارش رو قطع کنه، وسط دفع ادرار ما بخوایم ادرارمون رو قطع کنیم چجوری خودمون نگه میداریم؟ همونی که خودمون نگه میداریم، یعنی که گاز رودمون میخواد خارج بشه ولی نمیخوام هم جلوشو بگیریم، خودمون نگه میداریم، خودمون سفت میکنیم. هر وقت خودمون اینجوری سفت میکنیم داریم عضله پوب و کوکسیجیالمون منقبض میکنیم. ولی برای اینکه این حرکت درست صورت بگیره همونجوری که میبینید باید یه نفر صاف بشینه مثل ایشون، نه مثل ایشون لمیده، که این عضله در وضعیت افقی قرار بگیره. حالا خودش صفر میکنه شل میکنه، صفر میکنه شل میکنه، مثل حرکت ورزشی روزی 20 بار یعنی 20 دونه میگیره ول میکنه، میگیره ول میکنه، بعد آرام آرام مثل حرکت ورزشی این کارو بیشتر میکنه، مثلا روزی 2 بار میکنه، روزی 3 بار میکنه، بعد بجای روزی 20 بار میکنه روزی 40 بار. این میشه حد اکثرش. مثل هر ورزشی باید آرام آرام پیش بریم، اگر هم مثل کسی که باشگاه میره زیاده روی میکنه بعد میگن عضله پاره کرده میاد تمام عضلاتش درد میکنه، کف لگن اون وقت درد میکنه. آرام آرام پیش میره، وقتی هم که پیش رفته بخواد این انجام بده سه مرحله انجام میده، مثل که الان دستتون رو مشت میکنید بعد مشتر مشتر، میتونید دست رو مشت کنید ول کنید، میتونید دست رو مشت کنید مشتر مشتر، این در واقع سه مرحله انقباض. من موقع شل کردم یک کم شلتر یک کم شلتر، این سه مرحله یعنی 40 بار انجام میده. ولی 40 تا 1 2 3 3 2 1 اینجوری. وقتی که ایزومتریک میشه، ایزومتریک میشه، آره ایزومتریک، حرکات ایزومتریک میشه، بله نگه داشتن میشه ایزومتریک. خب در نتیجه این مثل هر ورزشی باعث این میشه که این عضله قوی بشه. حالا این عروس دریایی رو برای این مد نظر دادن، شما توی چیز عروس دریایی رو دیدی چجوری خودش منقبض میکنه اینجوری میره بالا، که در واقع وقتی خودش منقبض میکنه زرم لگنشو بکشه بالا، یعنی فقط صفر نگیره مثل وقتی که میخواد جلوی دفع ادرار بگیره، صفر کنه و بکشه بالا. این میشه حرکت درست کگل. و وقتی که به این تمرین رو به خانم ها داد، اون خانم ها اومدن گفتن دکتر کگل خدا خیرت بده. گفت چرا؟ برای اینکه دیگه ادرار دفع نمیشه. گفت اون که هیچی، به اورگاسم میرسم، من مدت ها به اورگاسم نمیرسیدم، یه اورگاسم اینقدر خفیف بود که لذت زیادی نمیبردم، یه سفتی مختصری، ولی الان به اورگاسم میرسم. چرا؟ برای اینکه وقتی که این عضله رو شما تقویت میکنین، عضله نیاز به خون رسانی داره، وقتی میخواد خون رسانی بشه عروق باید در واقع گسترش پیدا کنن، توسعه پیدا کنن، بزرگتر بشن، شاهراه تغذیه عضله بزرگتر بشه، در اینجا خون رسانی رگن بهتر میشه، عضلات هم وقتی انقباض قوی ترن اون موقع اورگاسم وقتی که انقباض پیدا میکنن و دومسنس پیدا میکنن و دیتومسنس پیدا میکنن، وقتی عضله قوی تره اونجا در واقع فشار بیشتری به اون پایانه های عصبی میاد که حس فشار رو میفهمن و به صورت لذت ادراکش میکنن. در نتیجه این تکنیک کگل هم یه تکنیکی است که بله اینجا هم باز نشون دادیم که چجوری باید انقباض صورت بگیره، به درون و به بالا کشیدن، اسکویز اند لیفت اپ، و بعدم ریلکس کردن، که در وضعیت خوابیدن میشه انجام میشد در این پوزیشن، یا در این پوزیشن که زانوها خم شده در وضعیت نشستم در اون پوزیشن میشه انجام میشه. این بنابراین برای مشکلات ارگاسمی که خانم ها مؤثر واقع شد. توی کتاب اینو ننوشته ولی احتمال داره که به مسائل مربوط به ارکشن یا ارگاسم آقایون هم مؤثر واقع بشه، چون به هر حال خون رسانی در لگن بهبود پیدا میکنه و ممکنه که این بهبود خون رسانی حتی توی کسانی که مشکلات ارگانیکی توی ارکشن دارن هم کمک بکنه، ولی پژوهشی که نشون بده بر آقایون نیست. خب میرسیم به پریمچور اجاکولیشن یا انزال. توی انقباض واژن اثر میذاره کگل، یعنی منظورت اینه که مثلا با واژنی که لسریشن پیدا کرد در زایمان و به خاطر اون زایمان و اینها گشاد شدگی پیدا کرد، حالا واژن تنگ بشه؟ نه، اون نیاز به در واقع واژینوپلاستی داره، چون در واقع بافت عضلانی تبدیل به بافت چیز شده، ویسرال شده، مخاطی شده، مثلا در پارگی های زایمانی یا شبیه اون، در نتیجه اون تونل در واقع واژن یه بخشی از بافت عضلانیش مثلا پاره میشه، جاش بافت احشایی ویسرال میگیره و خب اون با واژینوپلاستی درمان میشه. البته اینو متخصص زنان بهتر از من جواب میده، قطعا شاید من غلط جواب. پریمچور اجاکولیشن یا انزال زوددست، اسم دیگه فارسی پیشنهاد میکنیم برای انزال زوددست؟ آب نطلبیده چطوره؟ بله، مرحوم دکتر افشین یداللهی روانپزشک شاعر برجسته در جلسه در فرهنگ سرا که صحبت بوده که چه واژه‌ای رو برای پریمچور اجاکولیشن بذاریم، ایشون گفتن مراد بذاریم. بعد همه گفتن چرا مراد؟ ایشون گفتن اگه آب نطلبیده نمیگن مراده. به هر حال اینم یادگاری از ایشون. پریمچور اجاکولیشن یا انزال زودرس به این معناست که فردی قبل از دخول یا تقریبا بلا فاصله بعد از دخول انزال یا اجاکولیشن دفع معنی داشته باشه. بنابراین همینطور که میبینی کسی که یک دقیقه 60 ثانیه بعد از دخول بتونه اجاکولیشن خودش نگه داره دیگه انزال زودرس محسوب نمیشه. زمانی که بین 30 تا 60 ثانیه بعد از دخول انزال داشته باشه تازه میشه مایلد پریمچور اجاکولیشن، بین 15 تا 30 ثانیه میشه مودریت و زیر 15 ثانیه میشه در واقع سیویر. اما همونجور که گفتم جلسه قبل ممکنه آدمی بیاد بگه که خب من مثلا 3 دقیقه بعدش اجاکولیشن دارم، ما بیم خب این نرمال، اون بگه من نمیخوام نرمالو، باید کمکم کنیم، من یه چیزی بیش از نرمال فیزیولوژیک میخوام، خب ما کمکش میکنیم. توی درمان های داروی اصطلاحی هست به اسم کاسمتیک فارماکوتراپی. کاسمتیک یعنی آرایشی، همونطور که یه آدمی آرایش میکنه با موهاش مشکیه دوست داره موهای بلند داشته باشه، مثلا چشماش مشکیه دوست داره لنز آبی بزنه، مثلا پوستش سفیده دوست داره جسمش پوستش برونز باشه، برونزه باشه و مثلا مواد آرایشی استفاده میکنه، گاهی اوقات هم میگن خب یه چیز بیماری نیست، در رنج سلامتی قرار داره، اما فرد چیز غیر از این رو میخواد. مثل اینکه یه آدمی مثلا ممکنه که در شرایط پر استرس کار کنه، مثلا آتش نشان یا یک چه میدونم کارمند اورژانس، و بگه به من دارو بدید تا بتونم این استرس کاری رو تحمل کنم. ما بگیم خب شرایط مثلا شرایط فوق طاقتی آدم طبیعیه، میگه که خب باشه، ولی آدمی هم باید این کاره باشه توی جامعه و من انتخاب کردم این کاره باشم، با میگیم باشه روزی 40 میلی گرم سیتالوپرام بخور که اون استرس بدنت رو و ذهنت رو به هم نریزه و در اون شرایط عصبانی نشی، پرخاشگر نشی، دستپاچه نشی و غیره. اینو بهش میگن کاسمتیک فارماکوتراپی. بنابراین در روانپزشکی امروزی فقط ما برای بیماری ها دارو نمیدیم، برای تغییر رفتار دارو میدیم. و یوال نو هراری در کتاب انسان خرد انسان خدایگونش به این میپردازه که در واقع سایکوفارماکولوژی و مهندسی ژنتیک الان دیگه بیش از اینکه به دنبال درمان بیماری ها باشه، به دنبال تغییر دادن جایگاه انسانه بر اساس آنچه که میخواهد. و حالا اینجا یه بحث خیلی مهم اخلاقی ایجاد میشه که ما تا کجا میتونیم انسان رو دستکاری کنیم برای رسیدن به آنچه که میخواهد، چون وقتی یکی بیمار خب باید سالمش کنیم. به هر حال برای چنین کاسمتیک سایکوفارماکولوژی رو ما در کاسمتیک سایکوفارماکوتراپی رو ما در پریمچور اجاکولیشن انجام میدیم و طرف راضی نیست، میگیم خب باشه ما این دارو رو بهت میدیم که حالا راضی بشه. اما اگر کسی از ما بپرسه آیا من دچار پریمچور اجاکولیشن هم یا نه، میگیم اگر از یک دقیقه بیشتر طول میکشه بعد از پنتریشن تا انزال پیدا کنیم تو دیگه انزال زودرس نداری. به خاطر دارو دیگه یه جوری ما چیز میکنیم، بند بازی میکنیم چه دوزی بدیم که مثلا ممکنه با 10 میلی گرم میل جنسیش کم نشه و اجاکولیشنش هم خوب بشه مثلا. ولی چرا دیگه درجات هر داروی عارض جانبی داره. مهمترین داروهایی که ما برای پریمچور اجاکولیشن میدیم همین داروهای دسته SSRI یا Specific Serotonin Reuptake Inhibitors یا Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. بین داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای یا تریسیکلیک آنتی دپرسانت ها هم کلومیپرامین اثرات استثارایی داره، یعنی نظر ساختمانی تریسیکلیک ولی از نظر عملکردی SSRI هست. داروهای SSRI معمولی که ما استفاده می‌کنیم فلوکسیتین، پاروکسیتین، فلووکسامین، سیتالوپرام، استیلوپرام، سرترالین و غیره هست. پاسخ درمانی وابسته به دوزه، یعنی کسی به 10 میلی جواب نداد ممکنه به 20 میلی جواب بده، به 20 میلی جواب نداد ممکنه به 40 میلی جواب بده. بنابراین یکی میگه جواب نمیدم، فوری نمیگیم جواب نمیدی، خب دیگه نمیدی نه دوزو چی؟ چرا؟ تا سقف اثرش تا 80 میلی هم سیتالوپرام میشه دا. نه. ولی خب هرچی دوز بالا میریم عوارض جانبی هم بیشتر میشه دیگه. مثلا ممکنه نفر تو 40 میلی مثلا خوبه اما به 60 میلی میرسه دستش میلرزه، حالا برای اینکه اجاکولیشنش عقب بیفته همش داره دستش میلرزه دیگه. حالا بستگی داره اون بگیم که الان اولویت دست خطته یا اولویت اجاکولیشنته. اگه بگیم اولویت دست خطمه یا سوزن نخ کردن دیگه دستش میلرزه، خب میگیم که خب پس باید یه ذره کوتاه بیه راجع به اجاکولیشن، نمیتونیم ما همه چیز عجوده میخواد دستکاری کنیم. شاید در آینده بشه، یعنی داروها اختصاصی تر بشن با ساید افکت های کمتر بتونیم داروی بدیم که حالا دستش نلرزه، عرق نکنه ولی اجاکولیشنش عقب بیاته. ولی فعلا اینجوری نیست، دوز رو عوارض جانبی در واقع محدود میکنه. و نه خود سروتونین باعث تحریک میشه، مثل کسایی که سندروم سروکارسینوئید دارن، یعنی سلول های سروتونین ساز رودهشون دچار یه توموری میشه، اونا مرتب عرق میکنن، یعنی خود سروتونین هم در تحریک نقش داره. خب همینطور پاسخ دارو ممکنه که دیوریشن دیپندنت باشه، یعنی آدمی ممکنه یه دارو رو 3 روز بخوره جواب نده، یه هفته بخوره جواب نده ولی هفته دوم جواب بده. بنابراین میگیم که ناامید نشو از این درمه رو حافظ، ممکنه که 2 هفته دارو تو بخوری جواب بده. ولی خب بحث عوارض جانبی، هرچی دارو دوزش بیشتر بشه دیوریشنش بیشتر بشه بحث عوارض جانبی هم بیشتر. و تقریبا همه آدم ها به این دوز دارو جواب میدن، فقط مسئله همون بالانس کردن بین عوارض جانبی و فواید دارو. یه دارو اخیراً ساخته شده اختصاصاً برای پریمچور اجاکولیشن به اسم داپوکسیتین. داپوکسیتین که هم کپسولش رو میبینید هم قرصش رو میبینید، داپوکسیتین یک SSRI بسیار کوتاه اثر، چون اثرش خیلی کوتاهه، گرچه به عنوان یک داروی ضد افسردگی به FDA پیشنهاد شد اما به خاطر از کوتاه اثر بودن زیادش معلوم شد که توی درمان افسردگی تاثیر نداره و بعد پیشنهاد شد که تو درمان پریمچور اجاکولیشن به عنوان داروی از نیدت PRN هر وقت که میخوای سکس داشته باشی مصرف بشه. و خب این دارو روی خیلی ها تأثیر داره، بنابراین همونجور که ارکشن ندارن یه دونه ویاگرا میندازن بالا میرن به قبیله لیلی، اگر پریمچور اجاکولیشن دارن یه 30 میلی گرم هم داپوکسیتین میندازن بالا میرن به قبیله شیرین اینجوری. بعد این هم درمان داروی. اما مسترز و جانسون اصولا از دارو استفاده نمی کردن و درمانشون درمان مبتنی بر یادگیری و مهارت آموزی بود. اینا یه الگوهای تکنیکالی برای درمان پریمچور اجاکولیشن دادن که همونجور که گفتم دوال سکس تراپی بود در روش مسترز و جانسون، که دوتا پارتنر باید با هم دیگه همکاری کنن، با هم یه کارهای مشترکی بکنن. بنابراین گرچه مرد دچار پریمچور اجاکولیشنه، اما تکالیفی رو به عهده زن میذاشتن. استپ یک تمرین این بود که یه زن پنیس شوهرش رو، پارتنرش رو، هرچی تحریک بکنه بدون دخول. دخول رخ نمیده و یه زن در واقع با ماساژ دادن آلت تناسلی شوهرش رو تحریک کنه، تحریک کنه، تحریک کنه، تا وقتی که گفت که داره میاد، یعنی نزدیکه، اون چیکار بکنه؟ تحریک رو متوقف کنه و گلنس پنیس رو سر آلت تناسلی رو بچلونه، اسکویز بچلونه و نگه داره. بله. Before he feels air to ejaculate، قبل از این که، حالا چرا before اینجوری نوشته نمیدونم، دزدیدم این اسلاید و این که آره، before he feels air to ejaculate، قبل از این که الان داره میاد نزدیکه، اون بلافاصله اسکویز کنه، سر آلت تناسلی رو محکم میگیره و میچلونه. از لانگ از هارد، اونقدر در واقع تا جایی که میتونه سفت، و 6 تا 15 ثانیه هم نگهش داره تا جایی که اون ارج تو اجاکولیشن متوقف بشه. دوباره ماساژ میده، باز تا گفت ارج تو اجاکولیشن، دوباره این کارو میکنه. یه تمرین 20 دقیقه ایه. روزی 20 دقیقه، حالا که هر روزم وقت نداشتن زوج و فردش میکنم، 20 دقیقه این تمرین رو انجام میده. اینه چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ مغز مرد داره یاد میگیره که به اجاکولیشن تا یه جایی که نزدیک بشه شرطی میشه که یه دفعه یه دردی، یه فشاری خواهد آمد و در نتیجه مثل شرطی شدنی که ما مثلا یه ساندویچ کالباس اگر بخوریم مسموم باشه، حالت تهوع پیدا میکنیم، بعدم بوی کالباس بفهمیم حالت تهوع پیدا میکنیم، مغز شرطی میشه، مغز مرد، که تا نزدیک اجاکولیشن که میرسه یه دفعه کات سیستم عصبیش میده، میگه وو الان اسکویز پیش میاد، حتی وقتی اسکویز پیش نمیاد. وقتی که تا این حد یاد میگیره، حالا زن میره مرحله دوم. یعنی تا چه حد این تمرین رو بعد انجام بده؟ تا جایی که 20 دقیقه ماساژ بده، در اون 20 دقیقه نیاز به اجاکولیشن و اسکویز پیش نیاد. 20 دقیقه بتونه آلت همسرش رو ماساژ بده و اون اجاکولیشن نکنه. حالا میرسه مرحله بعد. اون مرحله در واقع این مرحله است که به جای اینکه اسکویز بکنه و فشار بده، حالا که نیاز به اسکویز نیست، فقط وقتی که میگه نزدیکه، فقط استاپ استیمولیشن، فقط متوقف میکنه، اسکویز نمیکنه، متوقف میکنه، برانگیختگی کم بشه، میگه حالا دوباره شروع کن. ببین میگن تکنیک استارت استاپ، استارت استاپ، استارت استاپ. وقتی به این نتیجه میرسه که بدون دخول با ماساژ دادن دیگه 20 دقیقه گذشت، نیاز به استارت استاپ هم نیست، نیاز به اسکویز هم نیست، حالا اجازه دخول داده میشه. اون تا چه جور دخولی؟ فیمل آن تاپ، زن بالا هست و زن شروع میکنه خودش رو حرکت دادن و مرد اینکتیوه، غیر فعاله. هر وقت گفت نزدیکه، زن گت ساف، یعنی آلت میکشه بیرون و بلافاصله اسکویز میکنه. و بعد در مرحله دوم که دید یه مدتیه که دیگه در واقع با اسکویز کردن خیلی زود برانگیختگی کم میشه، دیگه فقط استاپ میکنه. یعنی فقط تا گفت نزدیکه میکشه آلت رو بیرون، استاپ میکنه، اسکویز دیگه نمیکنه. وقتی به این
پوزیشن استفاده
میکنه، یعنی تحریکش کمتره و کنترل زن بیشتره. اگه قرار زن هر وقت میخواد سری بکشه بیرون، بعد زن رو باشه دیگه، وقتی زن زیر باشه که اون در واقع خودش نمیتونه بکشه بیرون، یه دفعه جا خالی بده تپ مگه جودو کار باشه در اون لحظه. یک چیز کلیپی هست، خانم شکیرا روی تخت خواب بازی میکنن با هم، یه کلیپی هست خیلی هم چیزه با حفظ حجاب اسلامیه، ولی خب رو تخت خواب و اینجوری هی بالا پایین میکنن و رقص اینجوری ژیمناستیک بازی انجام میدن. مگر اونجوری باشه، شکیرا باشه، در این صورت نمیشه. بله، به هر حال تا میبینه که میگه نزدیکه، بلافاصله میکشه بیرون، اسکویز میکنه. مرحله دوم تا تمام دیگه نزدیکه میکشه بیرون و استاپ میکنه. مرحله سوم که دیگه نمیکشه بیرون، فقط استاپ میکنه، میگه نزدیکه، زن استاپ میکنه، میگه خب آروم شدم، دوباره زن شروع میکنه به حرکت دادن خودی، باز تا نزدیک شد گفت نزدیکه، استاپ میکنه، تا جایی که 20 دقیقه در واقع بدون بیرون کشیدن فقط با استاپ کردن اون بتونه. اینجاست که مرحله بعد میشه که مرد دیگه حالا میره در واقع خودش شروع میکنه حرکت دادن خودش و استارت استاپ رو کنترل میکنه یا بالا و میسته و با استارت استاپ هی خودش رو در واقع اون شدت ضرب در مدت مساویش با عدد ثابت هی شدت رو کم میکنه، برای اینکه خشکیش کم میکنه با دوباره بیشتر میکنه. با این استارت استاپ تا زمان دلخواه، تا زمانی که پارتنرش هم به اجاکولیشن نزدیک بشه، به اجاکولیشن برسه، میتونه ماجرا رو طول بده. ولی همیشه گفته میشه که به پارتنرها بگین اصلا قرار نیست که همیشه هر دوتون به اجاکولیش با هم به اورگاسم برسید. خب یکی نرسید ماساژش میدید. بنابراین این تبدیل دوباره بنشه به یه تابویی که یک مرد باید بتوانه توانمند باشد تا موقعی که پارتنرش به اورگاسم میرسد خودش رو نگه داره. نه خب کاری هم خودش نگه نداره. حالا کمک میکنه با ماساژ دادن، اورال، مانوال، هر چیزی تا پارتنرش هم برسه. یا حالا تا اگر یه مردم حالا در اون موقع مثلا خسته بود یا خوابش برد یا هر چیز، خب خود زنه که از خودش نگرفتن دیگه، میتونه خودش به ماساژ دادن کلیتوریس خودش ادامه بده تا به اورگاسم برسه. یعنی تسک اورینتد نیست که فکر کنیم یه تصویر رویایی وجود داره باید حتما هر مرد و زنی وارد سیکس میشن اینجوری بشه. نه، حالا اون حاج آقا هم 67 سالش خوابش برده، حالا خود حاج خانمش کاری نداره که کلیتوریس خودش رو ماساژ بده تا موقعی که به اورگاسم برسه. این تصویرها رو هم خیلی وقتا باید تو ذهن از نظر شناختی حل و فصلش بکنیم که چنین نیست که باید چنان بشود، چنین نباشد که اگه چنان خودش رو اسکویز کنه. آقا یعنی تا خودش میخواد اجاکولیت بشه خودش اسکویز کنه. خب اون اسکویزه، آره، خودش وقتی دردش میگیره اونقدر فشار نمیده دیگه. آره، یا یعنی اینکه اون موقع فقط کنترل یکی همکاری کنه بهتر. البته در کتاب من اند سیکس یه تکنیک هایی رو گفته که خود مرد رو خودش تمرین کنه اگه پارتنری نداشت، چون یکی میگه من اینقدر پریمچور اجاکولیشن داشتم که پارتنرم از دست دادم، ولی من نمیتونم برای پارتنر قرض کنم بگم بیا با هم بریم دوال سیکس تراپی تا با هم متا من درمان بشم مثلا. بعد مستر و جانسون چون اعتقاد داشتن نه این ماجرای دو طرف است و دارو هم نمیدادن و اینجور چیزا، اومدن پارتنر کرایه میدادن. یعنی گفتن خب یه پارتنر کرایه‌ای داریم که اون با تو این تمرینات رو انجام میده ها، این تمرینات رو انجام میده، نه هر کاری دلت بخواد انجام میده. آره، که بعدن خیلی ها توی نشریات اون موقع به مستر و جانسون در آمریکا حمله کردن، گفتن که اینها یه فاحشه خونه ای ساختن که به جای فاحشه ها اسم اونها رو گذاشتن کتراپیست مثلا و اسمش هم گذاشتن مثلا سکس کلینیک. ولی نه، واقعا این یه حرفه بود، کمک کردن توی تمرینات. و حتی من دیدم یک کتابی یک خانم روانشناس راجع به سکس نوشته بود و در مقدمش نوشته بود چون من قبلا اون در واقع سکس ترینر بودم، بنابراین حالا که پی اچ دی روانشناسی گرفتم بهتر میتونم در حوزه سکس نظر بدم، چون من خودم مثلا به 2300 تا مرد کمک کردم که تو تمریناتشون همکاری کردم که پیری مجبورشون لغو بشه. یه خانومی نوشته اسم کتابش هم هست که مثلا چگونه تمام شب عشق بازی داشته باشیم، مثلا همچین چیزی نوشته، روانشناس هم هست. خب به هر حال این تمرینات کتاب من اند سکس اینه که یه آدمی خودش تخیل کنه و خودش رو ماساژ بده تا به نزدیک اورگاسم میرسه متوقف کنه و فکر خودش هم ببره به سمت یه چیز دیگه، مثل 8 نوتا مثلا 72 تا یا هر چیزی، تا آرام بگیره. تا آرام گرفت دوباره شروع کنه خودش رو ماساژ دادن. بنابراین روش هایی برای اینکه خودش هم خودش رو ترین بکنه رو تو اون کتاب گفته. خب و بالاخره جنیتو پلویک پین پنتریشن دیزوردرز که همون واژینیسموس قدیمی و دیسپارونیای قدیمی است که الان شده اختلال در درد تناسلی لگنی یا دخول که در یک طبقه اینچنینی قرار گرفته. بیشتر موارد در واقع پین پنتریشن مواردی است که ناشی از استرس و ترس. البته طبیعتاً هر آخه اینا رو که به شما میدن عکس که بگیرید که خیلی کیفیتش پایینه، خود اسلاید خیلی تمیزتره. این هر کسی که با مسئله درد در سکس یا اسپاس موقع سکس مراجعه بکنه حتما معاینه پزشکی باید انجام بشه. ممکنه مثلا عفونت غدد بارتولن داشته باشه، اون عفونت اون غدد مثل بقیه صورت ما که ممکنه جوش بزنه و در واقع یه غده عرقی سرش بسته بشه بعد توش باکتری رشد بکنه، غدد بارتولن هم میتونه اتفاق بیفته بعد این آدم دردناک میشه، یا زخم ها میتونه این کار بکنه، واژینیت های مثلا قارچی اینا میتونه. بنابراین حتما یه خانمی که درد داره مورد معاینه پزشک قرار میگیره. اما بخش عمده خانم هایی که در واقع به صورت معمول سالمن ولی در سکس درد دارن و در حالت معمول علامت ندارن، ترشح ندارن، خارش واژن ندارن، سوزش ندارن و ولی در موقع سکس درد دارن، اینا مسئلهشون مسئله ارگانیک نیست، مسئله در واقع روانشناختی است. و مهمترین اون ماجرا ماجرای در واقع ترسه، که حالا ممکنه یه آدمی بگه نه من ترس ندارم، ولی اون کودک درونش، اون پرایمری سین ها، صحنه اولی هاش سکس رو با ترس مجسم میکنه. بنابراین مهمترین کاری که در سکس تراپی این افراد انجام میشه درمان استرابه. و همون روی کردی که جوزف ولپه روانپزشک آفریقای جنوبی، روانپزشک رفتارگرای آفریقای جنوبی برای درمان فوبی ها ابداع کرد، برای درمان واژینیسموس مورد استفاده قرار میگیره. مراحل ترس زدایی یا استراب زدایی ولپه اینجوری بود که میگفت که اگر آدمی که از چیزی ترس داره در وضعیت آرمیدگی با آن مواجه بشه، مغز یاد میگیره که اون دیگه ترس‌آور نیست. و به این کار میگفت reciprocal inhibition، یعنی مهار متقابل. و بنابراین از آدم هایی که میمدن مثلا فوبی گربه داشتن یا فوبی پرواز داشتن یا فوبی سخنرانی داشتن، میگو هایارکیه ترستو به من بگو، مثلا گربه سیاه باشه چقدر میترسی، سفید باشه چقدر میترسی، بزرگ باشه چقدر میترسی، اون برای خیابون باشه چقدر میترسی، عکس باشه چقدر میترسی. بعد اینا رو طبقه بندی میکرد، مثلا میشه 100 تا موقعیت ترس از گربه، یا چه جور هواپیمایی باشه، مثلا سوار هواپیمای تابان آدم بشه خب خیلی بیشتر ترس داره تا سوار هواپیمای ماهان بشه، مثلا باز سوار قطر ایربیز بشه خیلی ترسش کمتر تا سوار ماهان بشه. اینا مراحل مختلف. یا اینکه رو پله های هواپیما استراب اون آدم خیلی کمتره تا وقتی میگن کمربندا رو ببندید، وقتی تیک آف میکنه خیلی استرابش بیشتره از اون موقعی که تنور داره روی باند راه میره. این موقعیت های مختلف ترس رو میسنجید و مرتب میکرد از کم به زیاد. این کار میگفتن ساخت یک هیارشی یا هایارکی میرمیکی. بعد چه کار میکرد؟ فرد رو ریلکسیشن ترینینگ میداد، آموزش آرامیدگی میداد که بدنش از برانگیختگی عادی و معمول آرامتر باشه. حالا با کمترین درجه اون محرک، چه عکس گربه باشه، چه انیمیشن گربه باشه، چه تصور پرواز باشه، مواجهه میداد. بعضی مواجهه واقعی، بعضی مواجهه ذهنی. چشماتو ببند حالا که آرامی، مجسم کن که میگه لطفا کمربندهاتون رو ببندید. تا مضطرب میشه و این فرد مثلا با دستش علامت میده که مضطرب میشم، حالا استاپ میکنه، بهش میگن تکنیک تنشن ریلکسیشن، استاپ میکنه، میگه خب دوباره ریلکس بشو، از اونجا نیستی، همینجا روی صندلی هستی، داری نفسهای آرام و عمیق میکشی و به لذت قدم زدن در یک جنگل بهاری فکر میکنی. دو برابر زمانی که تنیده شده بهش ریلکسیشن میده. وقتی برنگش آرام شد دوباره میگه حالا دوباره تو پرواز نشستی، داره میگه کمربندها رو ببندی، چراغ اون بالا روشن شده. باز تا تنیده میشه یه تایمی مثلا بعضی 5 ثانیه میذاره در تنیدگی بمونه، نه اینکه تا تنیده میشه حسابش میده 1 2 3 4 5 استاپ. یا حالا پس تکنیک استارت استوب هم توی حساسیت زدایی بود، هم اونجا توی ماجرای پریمچور اجاکولیشن. اینقدر این استاپ استوب رو میده که مغز دیگه ببینه که اون تصویره تصویری نیست که مضطربش میکنه، یاد بگیری که مضطرب کننده نیست، حالا یک درجه میره بالاتر. حالا همین ماجرا رو توی سکس تراپی یک خانومی که واژینیسموس داره یا درد تناسلی ناشی از ترس داره انجام میدن، که تو الان مثلا این پوزیشن سکس رو مجسم میکنی. معمولا خانم هایی که واژینیسموس دارن پوزیشنی که خودشون بالا باشن راحت ترن، چون کنترل دستشونه، میدونن تا چه حد دخول صورت میگیره، هر وقت بخوان میتونن بکشن بیرون. مثلا مجسم میکنی که تو روی پارتنرت قرار داری و خودت با دست گرفتی آلت تناسلوشو و فقط اندک از آلت تناسلوشو در خودت دخول میدی، ریلکسی، حالا تا تنیده شدی تصویر رو قطع میکنیم، تو تصویر میکشی بیرون، آرام میگیری، تنشن ریلکسین، تنشن ریلکسین، تا از این نترسی. حالا که از این نمیترسی، مثلا پوزیشن تغییر میکنه توی ذهن، که به این حساسی از دایی های ذهنی میگن این ویترو اکسپوژر. ویتر یعنی شیشه دیگه، مثل ویترین، ویترال. این ویترو یعنی تو شیشه، یعنی تو لوله آزمایش، یعنی تجسمی داریم ما، تجسم میکنیم. وقتی که توی تجسم تونست تجسم کنه با اینتنشن ریلکسیشن که کاملا در یک وضعیت پوزیشن سکس قرار گرفته که پارتنرش میتونه دخول کامل بکنه، حالا میگیم باز توی خونه با پارتنر شروع میکنه به تمرین های از کم تا بالاش، دوباره از کم، چون عملی استرس بیشتری داره. هر جا استرس پیدا کردی همونجا استاپ میکنی، دوباره خودت ریلکس کن، در همون وسط سکس استاپ، تمرین ریلکسیشن انجام میدی، ریلکس کشوی دوباره شروع کن. این میشه تمرین حساسیت زدایی که در بسیاری از مواقع میتونه مؤثر باشه برای کسانی که ریشه مسئلهشون ترسه. کسانی هم که خیلی خیلی استراب زیاد دارن، برشون یه همچین واژینال دیلیتور ستی ساخته شده که میترسن که نکنه پارتنر زیادی فرو کنه با اینجور چیزها، اول خودشون با خودشون تمرین کنن، خودشون ریلکس کنن، از این در واقع آلت بسیار کوچیک شروع کنن، تا به اندازه آلت معمول میرسه یکی یکی این رو فرو کنن، یا با انگشت مثلا آره این تمرین رو انجام بدن. یه خانم آقای پیش من آمده بودن، خانم واژینیسموس داشت و خیلی هم میترسید، اصلا لباسی روش نمیذاشت در بیاره شوهرش. بعد من بهش تمرین دادم، گفتم مثلا با انگشت کوچیکش، گفت نه دکتر، این که شرعاً اشکال داره چون خود ارضایی محسوب میشه، من اصلا همچین کاری نمی کنم، حاضرم با این ترس و استراب شوهرم بهم نزدیک بشه ولی انگشت خودم رو نزنم. من فکر میکرد انگشتش اشکاله، یعنی خدا ناراحته با انگشتش. آره نمیدونم چرا خدا با انگشت یه نفر ممکنه مشکل داشته باشه. یوال نو حراری در این کتاب 21 درس برای قرن 21 یه بحث داره راجع به دین و همینا رو خیلی جالب مطرح میکنه که مثلا چی خدایی در ذهنمون میسازیم که نسبت به برخورد انگشت و واژن مثلا اون خدا حالش بد میشه، این چه جور مثلا پدیده ای میتونه باشه. حالا به حال حاضر نشد، بعد دیگه یه جلسه بعدم نیومدن، نمیدونم بالاخره به آقا از ترس اینکه انگشتش رو من تجویز کنم به آقا اجازه داده بود یا اجازه نداده بود، ولی جلسه دوم دیگه نیومدن، جلسه اول که این تمرین رو دادن. به هر حال اینا هم برای درمان واژینیسموس میتونه کمک کنه. خانم هایی که منوپوزن یا اس ام میشن، باطری که استروژنشون کم میشه، در واقع آتروفی مخاط واژن دارن، اونها دردهای تناسلشون دیگه به خاطر آتروفی مخاط واژنه. اینجا ما باید بهشون استروژن های لوکال بدیم، یعنی استروژن موضعی میدیم که اون مخاط واژن بازسازی بشه. هم استروژن موضعی به صورت کرم هست، به هم به صورت قرص هست، هم به صورت رینگ هست، که اینجا هر سه تاش رو میبینید. این به شکل کرمش هست با اپلیکاتور داخل واژن میذارن، این به شکل قرصش هست با اپلیکاتور داخل واژن میذارن، این به شکل رینگش هست که در واقع این رینگ رو ته واژن که میندازن. این رینگ از یک ماده ای که مرتب آرام 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 استروژن از خودش در واقع تخلیه میکنه و این باعث میشه که مخاط واژن یا خانم یائسه رژنره بشه، بازسازی بشه و دیگه ترشح هم داشته باشه، سولینگ هم داشته باشه، درد هم نداشته باشه. اخیراً یک داروی خوراکی هم در واقع FDA تایید کرده به اسم اسپمیفن، اسپمیفن با اسم تجاری اسفنا یا اسمای تجاری دیگه، که این به صورت دارو خوراکیه ولی به صورت اختصاصی میره روی رسپتورهای استروژن واژن تاثیر میذاره، بنابراین باعث رشد واژینال اپیتلیوم میشه. بس حالا خانمایی که ممکنه براشون سخت باشه که هی با کرم واژینال واژن خودشون رو مثلا چرب بکنن یا اینها، میتونن این اسپمیفن هم عکسش اسفنا رو بگیرن و در مدتی که در واقع یعنی وقتی یائسه هستن این رو بخونن، برخلاف اون پریمارین استروژن کنجوگه قدیمی که خانم هایی که ریسک سرطان پستان رو داشتن نباید مصرف میکردن، این چون فقط اختصاصی استروژن میره روی مخاط واژن تاثیر میذاره، بنابراین روی پستان تاثیر نمیذاره که باعث کانسر پستان بشه توشون، بنابراین این داروی خیلی خوبیه که برای دیسپارونی ناشی از آتروفی پست منوپوزال واژینال میتونه مورد استفاده قرار بگیره. نه دیگه، چون فقط اختصاصی میره رو اپیتلیوم تاثیر میذاره. خب اینایی که گفتم خدمتتون در واقع همشون اختلالات سکشوال فانکشن بود و درمان هاشون، اما بحث سکشوال اورینتیشن و بحث سکشوال آیدنتیتی رو میخوام الان مطرح کنیم. سکشوال بازم با بوپروپیون میشه میل جنسی بالا بود. حالا یعنی همونایی که قبلا گفتیم دیگه. آره، بوپروپیون رو سیستم دوپامینرژیک نورد آدرنرژیک تاثیر میذاره، آنتی دپرسان. عرض کنم خدمتتون که سکشوال اورینتیشن یا جهتیابی جنسی، یعنی ابژه جنسی ارجح ما قراره که چی باشه، که اگر ابژه جنسی ارجح ما از اون معمول در واقع متفاوت باشه بریم میگن پارافیلیا. قبلا هم بهش میگفتن چی؟ انحراف یا پرورژن. آره، پارافیلیا. خب ویژگی پارافیلیا این هست که فرد ترجیح بده سکسی رو که یکی از این چی ویژگی ها رو داشته باشه، نان هیومن آبجکت، یک ابژه غیر انسانی، مثلا دوست داشته باشه با حیوان ها سکس داشته باشه، یه حیوان خانگی میگیره تربیتش میکنه که با اون سکس داشته باشه، کلی خرجش میکنه، کلی تربیتش میکنه که با سگش سکس داشته باشه مثلا. خب چرا ما میگیم اشکال داره؟ حالا انجمن حمایت از حیوانات بحثش یه چیز دیگه از ممکنه بگه خب کی از سگ رضایت آگاهانه گرفت برای این ماجرا، اون بحث انجمن حمایت حیوان، ولی ما چرا؟ ما میگیم برای اینکه انگار در این ماجرا یک ترس از صمیمیتی مستتره و انسان خود خیلی غیر قابل پیش بینی تر و غیر قابل مدیریت تر از یک حیوان خانگی ممکنه باشه یا یک ابژه مثلا آلت مصنوعی میتونه باشه، و این در واقع ترس داره از نزدیک شدن به انسان ها، به خاطر این ترس از صمیمیت است. اگر نه خب یه آدمی میگه من راحتم یه دونه دستگاه میگیرم از یک سکس شاپ، این دستگاه ویبره میده، اینم میذارم توی در واقع واژنم، اینم ویبره میده، منم به اورگاسم میرسم، بعدم درش میارم میشورمش میذارم کنار، کاری به کار منم نداره دیگه، میرم راحت برای خودم مثلا چیپس و ماستم هم میخورم، کسی هم کاری بهم نداره که مثلا چیپس سیر نخوردن بوی سیر میده. واقعا ممکنه خیلی وقتا سکس با هیومن نان هیومن ابژه مقرون به صرفه تر باشه. چرا ما DSM میگه برای اینکه یه جور ترس از صمیمیت توی این ماجراست. یا نان کانسنتینگ اندیویجوالز، فرد راضی به این ماجرا نیست، مثل اینکه مثلا یه نفر خودشو توی مترو بماله به آدم ها و بعد اینجوری تحریک بشه، ارجحیتش این باشه، چون خیلی از آدم ها هستن ارجحیتشون اینه که برشون یه هجلهی ببندی و یه پارتنری بذاری و اینجور چیزا، ولی خب طرف گیرش نمیاد، سربازه، پول نداره، کی بهش پا میده، نه مکان داره، نه پول داره، سکس پارتنر از کجا، حالا میاد توی مترو خودشو با آدم ها میماله. اینو بهش نمیگیم تو پارافیلیا داری، چون قبل از که بگی پارافیلیا داری باید اون آزمون رو انجام بده که حضرت لوط در قرآن دو بار این جمله هست که به اون قومش گفت ها اولاء بناتی اطهر لکم، بفرمایید دخترانم خیلی پاکیزن برای شما. اگر به کسی دخترتون رو تعارف کردی اون همچنان گفت نه من میخوام تو مترو خودم به کسی بمالم، اون میشه پارافیلیا. این ارجحیت رفتار جنسیش باید باشه. اگر آدم ها در کم بود خیلی کارا میکنن، مثلا از کفش کهنه ممکنه که استفاده کنه. و بله، نان کانسنتینگ اندیویجوالز، ترجیحش اینه که در حالی که مثلا همسری در خانه هست که میتونه باشه سکس داشته باشه، بیاد توی مترو، بیاد توی جای شروع، خودشو به دیگرانی به مالی که راضی نیستن. ریل اور سیمولیتد سافرینگ اور هومیلیشن، یا اینکه به صورت واقعی یا ذهنی آسیب یا تحقیر در بین باشه، یعنی اینکه یا باید شلاق برداری یا باید بزنی یا باید بخوری یا باید فحش به هم دیگه بدین. اگه فحش نباشه، اگه تحقیر نباشه، اگه توگوشی نباشه، مثلا این ارضا نشه. بنابراین سکسی که یه جوری ارجحیتش اینه، باز اگر یه کسی هم یه موقعی گفت که مثلا حالا محکم فشار بده آلتمو که آخ بگم، شما فوری نمیگیم پارافیلیا داره، نه، ارجحیتش اینه که باید درد باشه تا من ارضا بشم. ارجحیتش اینه که با فردی که راضی نیست وارد رابطه بشه، و ارجحیتش این باشه که با یک شی یا ابژه غیر انسانی وارد رابطه بشه. این میشه پارافیلیا، و این میشه بر این مبنا انواع پارافیلیاها وجود داره. نه نه نه، اگه یه پارتنر سادو مازوخیستیک، یکی سادیست باشه یکی مازوخیستیک، بازم هر دور ما بگیم پارافیلیا هست. یعنی هر چیزی رو نمیشه بگیم که راضی باشه. اگر آسیب و درد باید در بین باشه که راضی باشه، این پارافیلیا هست. ولی خب دو تا پارافیلیا با هم دیگه جورن، با ما کاری ندارن دیگه. وویریستیک دیزوردر یا اختلال چشم چرانی دید زدن، این آدم ها ترجیح میدن به جای اینکه سکس داشته باشن با یه آدمی که راضیه، برن کسی رو که راضی نیست لباس عوض کردنش رو مثلا دید بزنن، بعد خود ارضایی کنه. مثلا طرف یه فروشگاه لباس میزنه، کلی خرج میکنه که توی پروش یه دوربین مخفی بذاره، فیلم ضبط کنه، بعدن در مغازه‌شو می‌بنده، نگاه می‌کنه اونایی که مدل لباس عوض کردن، فیلماشو نگاه می‌کنه، خود ارضایی می‌کنه. حالا یکی از اونا ممکنه که از این خوشش بیاد، بگه که تو چه خوش تیپی، اینجا دور و بر انبار چیزی نداری با هم سکس کنیم، میگه نه نمی‌خوام برو. بعد اون میره فیلم لباس عوض کردنش نگاه می‌کنه، خود ارضایی می‌کنه. این جوریه. یا یه تلسکوپ گران قیمت می‌گیره از اونایی که ما باید باش رصد بکنیم که کی طالع سعد پیش میاد، سلطان صاحب قران قراره که در این طالع قرینه شدن سعدین در واقع نزول اجلال بکنه، یه دون از اون تلسکوپ ها میگیره مثل منجم باشی ها، ولی با اون تلسکوپ به یه پنجره نگاه میکنه تا یه زن و مردی رو ببینه که تو درخت خوابشونن مثلا یا وول میخورن، سکس اونا رو از اونجا نگاه کنه با تلسکوپش، خود ارضایی کنه. این ترجیح میده. حالا ممکنه اتاق بغلی پارتنرش خواب باشه، یعنی خودش پارتنر داره، همسر داره، اما میاد این کارو میکنه تا اینکه بقیه رو ببینه. کسانی که راضی نیستن میشه وویریسم یا وویریستیک دیزوردر. اکسبیشنیسم یعنی فرد آلت تناسلی خودش رو باید نشون بده به یه آدمی که اصلا راضی نیست، نمیخواد، دوست نداره، و بعد از همین لذت ببره. حالا یا همین بسشه، یا بعد میره با تخیل این واکنش خود ارضایی میکنه، مثلا کلی کشیک میکشه، کجا مدرسه دخترانه تعطیل میشه، یه دختری رو تنها گیر بیاره که رفقاش همراهش نیستن و نمیتونن اینو بزنن، یه دفعه از پشت درخت بپره پایین و شلوارشو بکشه پایین، آلت تناسلیشو نشون بده، اون جیغ بزنه فرار کنه، این راضیش میکنه از نظر روانی، و بعد این صحنه رو بازسازی میکنه، لذت میبره. اکسبیشنیسم بترسه، مهم اینه بترسه، جا بخوره، حس بدی پیدا کنه. اگر اما طرف بگه چه جالب اصلا نه اصلا طرف اون راضی نمیشه، یعنی اصلا دیگه اونو با اون آدم تکرار نمی کنه، میگه چه آدم، آره باره. نه ترک ممکنه نکنه، چون بالاخره یکی رو پیدا میکنه که حالا بترسه جیغ بزنه. این میشه اکسبیشنیستیک دیزوردر. و خب البته نمونه های مختلفی داره. مثلا من آدمی رو میشناختم که اتفاقا خودش همکار ما بود، ولی اون میگه من برای اینکه ارضا بشم باید پارتنرم برم لب پنجره طبقه دوم یه ساختمان، بهش میگم بیا لب پنجره، پرده ها رو مثلا کنار میکشیم، حالا در واقع چراغم اتاقم روشن میذاریم که یه کسایی ما رو ببینن در حال سکس، یا تو ماشین توی خیابون ماشین پارک میکنیم با دوست دخترم یا پارتنرم، هر کی در خونه داریم، میگم نه اینجا توی خیابون خلوت پارک می‌کنیم، اینجا تو ماشین سکس داشته باشیم، یکی رچه ما رو ببینه، یا حداقل احتمال این باشه. اینجوری من اکسایتمنت پیدا میکنم، اروزال پیدا میکنم، یا اینکه فیلم میگیرن از رابطه جنسیشون یا از ارکشنشون و اون فیلم رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارن. الان دیگه اکسیبیشنیستا و اینا اینجوری نیستن که مثلا برن تو کوچه ها دنبال دبیرستان دخترانه باشن دیگه. فیلم میگیرن آلت تناسلشون، این فیلمو میان تو گروه ها به اشتراک میذارن، عضو گروه کارگاهی دکتر سرگلزایی میشه. یه دفعه میبینید که اسم خودش هم معمولا میذاره مثلا X25 شکوفه. اسمای مستعار دیدین، عکس چیزشون هم، عکس پروفایلشون هم، یا عکس گل یا عکس آرم سپاه یا یک چیز اینجوریه. آره پروفایلای اینجوری دارن آدمای اینجوری. بعد یه دفعه میره توی گروه عکس آلت تناسلی خودش رو لود میکنه، آپلود میکنه، تا اون مودریتور گروه، ادمین گروه بیداش اینا رو حذف کنه، کلی آدم از گروه لفت دادنش رفتن بیرون. میگه این گروه چه گروهیه، کسی هم که نمیتونه کارش بکنه. بنابراین الان اکسیبیشنیسم خیلی وقتا تو این فضاها وجود داره و بعد ارضا میشه از اینکه ببینه یه نفر سین زده، یکی دیده، این ارضا میشه با تصور اینه که اونی که الان آنلاینه و دیده خود ارضا میکنه. نه برای خودش آینه میذاره، نه 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 برای خودش، نه برای خودش یا پارتنرش، نه این جزء اون مثلا چاشنی های رابطه است، نه. ولی اونی که یه فردی که راضی نیست، مهم اینه، نان کانسنتینگ هیومن، یه فردی که راضی نیست آلت تناسلیش رو ببینه یا سکسش رو ببینه و بعد با واکنش اون که واکنش اه یا ترس، این احساس ارضا پیدا میکنه. ندیدن فیلم پیانیست رو نگیم یهودی ها
بود
آه یکی از شما برای من اوورد ولی ندیدم، فقط اون ملهولند رای بود دیدم، اما اونی که قراره باشه کاری انجام بدم میبینم دیگه، بقیه شو نمیبینم. آره نه، یه اونی که شما میگی یکی دیگه است، اون یه پیانیست دیگه است، اون اسمش از پیانو پلیر فکر میکنم. شما کدوم رو داریم میگی؟ معلم پیانو رو میگی؟ شما معلم پیانو رو میگی؟ آه شما پیانیست میگی؟ آره آره. فروتیس، تیکتیز اردر یا فروتیس، یعنی همون مالشگری، یعنی خودش رو در یه جای شلوغ دیگران میماله و اینجوری ارضا میشه. سیکسوال مازوخیسم، یعنی فقط باید درد بکشه تا ارضا بشه. سکشوال سادیست، یعنی باید درد وارد کنه، حالا درد میتونه درد ذهنی باشه، مثل تحقیر، مثل فحش دادن و غیره، یا رفتاری که یک نفر رو اذیت بکنه. مثلا مراجعینی من داشتم که میگن که شوهرم وقت سکس، مثلا وسط سکس یه دفعه با من مثلا راجع به این صحبت میکنه که چه خوب بود که خواهرت هم مثلا اینجوری بود، مثلا با خواهرت میخوابیدم، و هرچی من میگم مثلا نگو حالم بد میشه، میگه اگه نگم من ارضا نمیشم. یعنی در واقع تنها در صورتی که ببینه طرف معذبه، همسرش معذبه، چندشش میشه، اه میگه، میگه نگو، اینا رو مرتب توی سکسش میگه و در واقع در این شرایط ارضا میشه. من میخوام بگم که سادیست همیشه مثلا کتک زدن نیست، یا مازوخیست مثلا ممکنه اینجوری باشه که بگه مثلا فحش بده به، یا به من بگو به من خیانت کردی مثلا، که یه همچین چیزایی ممکنه باشه. به من بگو من خیانت کردی، من بگو از من خوشت نمیاد، خیر من خیانت کنی، به من اینجور چیزا رو بگو، و بنابراین یه وضعیت دردآوری برای خودش فراهم کنه، میشه مازوخیسم. یه زوجی به من مراجعه کردن که خانومه فقط در صورتی تحریک میشد که موقع سکس گیره یه لباس، گیره که به لباس میزنی رو بند، گیره لباس به لابیا مینورش زده بشه، دو تا گیره لباس این بر، دو تا گیره لباس این بر، و اینجوری ارضا میشد. خب مشکل این بود که شوهر اذیت میشد، چون گیره لباس کلیش بیرون میمونه، به اینم میخوره دیگه. حالا یه گیره ای باید ساخته بشه که یه جوری وقتی به لابیا مینور فشار میاره آقا مشکلی پیدا نکنه. به هر حال اگر این درد وارد میشه، این میشه سکشوال مازوخیسم. سکشوال سادیسم و سکشوال مازوخیسم، به هر حال گاهی اوقات ممکنه که دو نفر هم چون گفتین با هم پارتنرهای اوکی باشن، و اصلا یه بیزینسی ایجاد شده، خیلی خانم های سکس ورکر هستن که اختصاصی به شکل فوق تخصصی به مردایی که سکشوال مازوخیسم دارن سرویس میدن، و یه ست دارن، ست شلاق دارن، ست عرض کنم که مثلا سوزن دارن و اینجور چیزها، ولی خانم های سکس ورکری که به مرد سادیستیک سرویس بدن نیستن، چون ممکنه مرد سادیستیک دفعه خفهشون کنه. بسیاری از کسایی که در واقع ریپ پرتیتورن، یعنی مرتکب ریپ میشن، سکسوال سادیستن و ممکنه که در واقع در صورتی ارضا بشه که طرف به نزدیکی خفگی برسه، سیانوز بشه، دستش دور گردش بشه، سیانوز بشه، حالا اجاکولیشن پیدا کنه، حالا اونو ول کنه، حالا آمد این آقا دیر مرادش نازل شد، اون خفه میشه میمیره دیگه. در نتیجه کسی از سکس ورکرها نمیاد مثلا یه پول اضافی بگیره برای مرد سادیستیک، ولی خیلی سکس ورکرها یه پول اضافی میگیرن، تخصصی کتک هم میزنن، مثلا دو سه تا تو گوشی هم میزننش رو، اینجور چیزا، یه پول اضافی هم میگیرن از اون آقا، یا دست و بالش رو میبندن. این بستن هم یکی از چیزایی که توی مازوخیسم هست که مثلا باید دستش رو ببنده، چشمش رو ببنده، به یه تختی ببنده، به یه ستونی ببنده، اینجوری باشه تا ارضا بشه.
حالا این مثال خفگی رو شما ذکر فرمودید، این سری شنیدم البته، نمیدونم این سری خانوم ها هستن مثلا کیسه داره گردنش میندازن که
نه فقط خانوما نیستن، بله یه سری آقایون هم هستن که در واقع آسیفیکسی برای خودشون ایجاد میکنن، یعنی کیسه تنگ میکشن و اون وقت خود ارضایی میکنن، یا حتی خودشون رو به یه چیزی شبیه تنابدار آویزون میکنن، رو صندلی وا میستن، تنابدار رو دور گردنشون میکشونن و در واقع نزدیک به خفگی خودشون رو قرار میدن، خود ارضایی میکنن که به اون نقطه که برسه، که مواقعی دیده شده که این آدم خفه میشن به خاطر اینکه مثلا یه دفعه صندلی از زیر پاش در اون حالت اورگاسم سر خورده و واقعا حلق‌آویز شده. همین 10 سال پیش یک خواننده راک معروف استرالیایی تبار بریتانیایی که برای اجرا به وطن خودش آمده بود، تو هتل محل اقامتش به دار آویخته پیداش کردن و اول فکر کردن کی کرده این کارو اینجور چیزا، و بعد دیگه معلوم شد که اجاکولیت بود دیگه، پزشک قانونی نشون داد اجاکولیت بود و معلوم شد که آره این الگوی خود ارضایش بود، یه خودش آویزون می‌کرده و فرداش قرار بود یه کنسرت بزرگ بده، اینجوری در واقع برای خود ارضایی مازوخیستیک در واقع خفه شد و مرد و به دار آویخته شد. پدوفیلیا دیزوردر یعنی فرد ترجیحش اینه که با بچه، با کودک سکس داشته باشه، که حالا میگم کودک رو کیو تعریف میکنیم، کودک، و اینو یه اسلاید جداگانه راجبش مفصل ترجمه میزنم. فتیشیستیک دیزوردر یعنی یه شیء برای من محرک جنسی است، و مثلا اگر یک آقایی مثلا فرض بکنید که کلاه داشته باشه من تحریک میشم، اگه کلاه سرش نباشه تحریک نمیشم، اگه یه خانومی کفش قرمز پاش باشه در حین سکس هم کفشش پاش باشه من تحریک میشم، اما اگه کفشش در بیاد دیگه من تحریک نمیشم. بعد از مدتی که یه آدم میبینه که فقط اون شیعه باید باشه، ممکنه بگه اصلا مقروم به صرفه اینه که من دیگه اصلا برم خودم یه جور کفش برنی قرمز پاشت بلند زنانه یا یه کلاه شاپه مردانه بگیرم، با اون کلاه خود ارضایی کنم. ولی مواقعی هم وجود داره که نه، ممکنه با یک پارتنر سکس کنه، فقط مشروط بر این اما ارضا میشه که اون پارتنر یه شیء خاص رو همراهش داشته باشه، یه شیء میشه اروتیک برای اون آدم، به این میگن فتیشیست. فتیش هم که یعنی شیء مقدس دیگه، که مارکس میگه یکی از ویژگی های جامعه سرمایه داری در واقع فتیشیسمه، و معنای فتیشیسم اون با فتیشیسم DSM فرق میکنه. میگه فتیشیسم وقتی یک کالا برای ما مقدس میشه، یعنی ساعت به منزله نگاه کردن زمان نیست که برای ما مهمه، ساعت خودش یک کلاسه، میگه من ساعت چی دستم باشه کلاس دارم، مثلا رولکس، مثلا این ساعت رولکس دیگه مهم نیست که نگاه کنه 4:20، مهم اینه که رولکسه. این میشه فتیشیز، یعنی این شیعی برای کارایی نیست، این شیعی که خودش در واقع موضوعیت پیدا میکنه نه طریقیت. ولی این فتیشیسم جنسی یعنی همین، یعنی یا یه نفر فقط با پارتنر وقتی تحریک میشه که اون فتیشه وجود داشته باشه، یا این کسان اون پارتنر میذاره کنار، یه فتیش میذاره رو میز و با خودش خود ارضایی میکنه و اون رو به رابطه با یه پارتنر ترجیح میده.
قسمت هایی هم هست مثلا، یعنی واسه مرد مثلا، حالا مرد
نه ارگان بدن، این که ارگانهای بدن رو بهش بگیم فتیشیست نه، دی اس ام نیست، چون اونجوری بخش زیادی از آدم ها ممکنه فتیش محسوب بشن دیگه. مثلا یه آدمی میگه من سینه دوست دارم اینجوری باشه، یه آدم میگه مثلا دوست دارم مثلا ریش داشته باشی، اینا بالاخره ترجیح های آدم هاست راجع به پارتنرشون، ولی این راجع به یه شیء جدا از بدن و آرایش اون فرد، بلکه یه شیء واقعا فتیش. و سوال داشت
توی فتیشیسم توی نوع دومش که فقط مثلا یه کفشه، اون کفشه دار محسوب میشه یا خود کفش اوبجکت
ممکنه؟ آره خب ببین، روانکاوانه اگر به ماجرا نگاه بکنیم، خیلی از اینها یک مسئله نمادینی ممکنه وجود داشته باشه، ولی دی اس ام روانکاوانه نگاه نمی‌کنه، توصیفی فقط میگه این فتیشیسم است. حالا میتواند یه نفر فتیشیسم این باشه که این او رو یاد مادر میندازه و در واقع مسئله اودیپاله این ماجرا، یه شخص دیگه است مثلا یاد مرلین مونرو میندازدش مثلا فرضاً، یا اینکه این ماجرا اینجوری نیست، اصلا خود اون چی براش جذابه، یه زیبایی استتیک کانتی در اون کفش میبینه که اون برای مغز اون از هر زنی از هر مردی ممکنه محرک تر باشه، هر دوش رو جزو فتیشیست محسوب میکنیم چون توصیفیه. نه من دارم مثال میزنم، آره من خودم فتیشم اینه، فتیش خودم رو دارم پروژکت میکنم، نه اتفاقا چادر مشکی حجاب برتر تهش اینه.
رابطه
جنسی
که
میذاره
حتما
نباید
اون کفش پای پارتنرش
باشه. نه اون دیگه فتیش نیست. ببینید خیلی ما سعی میکنیم سایکوپاتولوژی گسترش ندیم که اینجوری بشه که گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن، بلکه خیلی از مردا در لباس زیر خانوما فروشی که رد میشن اون سوتیان میونه تحریک میشن، اما چنین نیست که برای اون سوتیانه رو بخرن به پارتنرشون بگن تو برو بخواب من میخوام با این خود ارضایی کنم. خب بنابراین آره، اما کسی که ترجیحش اینه، این فتیش ترجیحش به یه پارتنر، این میشه فتیشیست. ترانسوستیسم یا ترانسوستیک دیزوردر یعنی یا مبدل پوشی، یعنی یه فرد که بهش ترانسوستیک فتیشیسم هم گفته میشه، فرد لباس جنس مخالف رو میگیره میپوشه، یه نفر یه سوتیان میگیره میذاره با اون خود ارضایی میکنه فقط و میگه نه نیاز به کسی ندارم، نیاز هر کسی برام جذاب‌تر، اون میشه فتیشیش. اما این آدم خودش اونو میپوشه جلوی آینه و خود ارضایی میکنه، این میشه ترانسوستیس فتیشیس، مبدل پوشی شیء خواهانه. و انواع دیگر نامشخص مثل مثلا نکروفیلیا، مثلا کسی که فقط با جنازه میتونه سکس کنه، حالا یا میشه یه جوری گورکن میشه توی قبرستون میره زندگانی میکنه، یا مثلا مرد شوی میشه یه شغل اینجوری پیدا میکنه که بتونه با جنازه ها سکس بکنه، یا اینکه ممکنه که یه مقدار سادیسم هم قاطیش باشه، آدمو میکشه بعد میذاره اون آدم یه مقدار جنازهش بمونه یخ بکنه بعدش با اون جنازه میره رابطه برقرار میکنه، میگن نکروفیلیا. اینا در واقع میگن مثلا کسی که نکروفیلیا داره معمولا باید یه سایکوز مثل اسکیزوفرنی یا یه پرسونالیتی دیزوردر خیلی شدید هم داشته باشه، به همین خاطر اینا رو توی آدر میذارن، یعنی میگن واقعا ما مطمئن نیستیم همچین چیزی وجود داره، شاید این یه علامتی از یک سایکوزیست با یک دیلوژن های جنسی و اینجور چیزا، ولی به هر حال جدا از این که در طبق بندی کد اختصاصی نداره همچین واژه‌ای داریم، نکروفیلیا. زو فیلیا حیوان دوستی، میل به ارتباط با حیوانات. اسکاتولوژیا یعنی در واقع به یکی فحش رکیک بدیم بعد ارضای جنسی بشیم. تلفن اسکاتولوژیا، قدیما که تلفن کالر آیدی نداشت یک آدمای شغلشون این بود کارشون این بود زنگ می‌زدن، اینقدر زنگ می‌زدن تصادفاً به خونه ها تا یه خانمی مثلا میگه الو، یه دفعه یک واژه جنسی به کار می‌برد، اونم میگفت مرکوف، یعنی یه جور اکسیبیشنیسم، ولی یک جور اکسیبیشنیسم چی کلامی، یعنی به جای اینکه آلتش نشون بده مثلا میگفت مثلا آلتمو میخوای پشت تلفن، اونم جیغ میزد خفش و مردی که فلان، این خود ارضایی میکرد. بعد دیگه این تلفن اسکاتولوژیا بهش گفته میشه، یوروفیلیا، یعنی که یه نفر باید حتما توی سکس روش ادرار کنن یا رو کسی ادرار بکنه، اینجوریست که کوپروفیلیا، یعنی باید بشینه رو پارترش یه شکم سیر اجابت مزاج بکنه، یا برعکس، یا اینکه بدنشون رو باید آلوده به مدفوع کنن. میگم که بعضی از اینا اینقدر که اختلال توش محض در واقع به نظر میرسه که صحبت از این میشه که این باید مثلا یه بوردرلاین پرسونالیتی پری سایکوتیک چنینه چنان اینا باشه، ولی به هر حال به عنوان واژگان ما این واژه ها رو داریم، ولی اینکه هر کدوم یک اختلال جداگانه باشه چون شک داریم اینا رو جزء آدر اسپشیفاید یا آن اسپشیفاید پارافیلیا دیزوردر می‌ذاریم. پارافیلیاها عمدتاً در مردها شایع‌تر از زنها هستند. بعضی هاشون که اینقدر نسبت زن و مرد بالا هست که فکر میکنن مثلا این اختصاصی مردانه، مثلا اکسهبیشنیزم فکر میکنن که این اختصاصی برای مرد هاست مثلا، ولی مجموعاً مردها بیشتر از زنها پارافیلیا دارن، خیلی بیشتر، مثلا بیش از دو سه برابر.
راجبه
یک خانومی بود که تفکرش به راجبه در صورتی که مثلا تفکر میکرد که در جایگاه یک مرد
رابطه
برقرار میکنه
در اون حالت
ارضا میشده. نه، اینو جزو اون حساب نمی کنیم. حالا شاید از منظر مثلا روانکاوانه این خانوم رو بشه تحلیل هایی کرد، ولی از منظر DSM این جزو اختلالات محسوب نمیشه. نه، خیلی چیزا مد نظر هست، ولی گاهی اوقات ممکنه بگیم مثلا بایسکشوالیتی شاید بوده یا هر چی. خب پدوفیلیا چون خیلی اهمیت قانونی داره، در واقع براش سن تعریف کردن، یعنی هر کسی با هر کسی بچه سالی ارتباط داشته باشه آیا این پدوفیلیا محسوب میشه، چون به هر حال کسانی که پدوفیلیا دارن در بیشتر کشورها برشون در واقع مجازات های سنگینی میذارن و از جمله جزء پارافیلیاهایی هست که زندانی میشن آدم ها. یعنی خب یکی فتیشیست داره، خب داره، کسی نمیاد زندانیش کنه. یکی از اکسیبیشنیسم داره، خب این مزاحمت محسوب میشه. کسی که پدوفیلیا داره، خب این خیلی ریسکیه و بنابراین خیلی حکم زندان برای اینها، حتی در کتاب کاپلان هم هست که اساساً برای خیلی از پارافیلیاک ها زندان لازم هست، پارافیلیاک که به دیگری آسیب میرسونه. بنابراین چنین نیست که ما در روان پزشکی بگیم طرف مریضه نباید زندانیش بکنید، نه، در مریضه. حالا ممکنه که در زندان به معنی زندان نباشه، اما در باید در یه جای اینکارسنیتد باشه، بیمارستان روانی یه بخشی داره مخصوص پارافیلیاک هایی که بر دیگران مزاحمت ایجاد میکنن، ولی دیگه روانپزشک نمیتونه اونجا نامه بده که ایشون درمان شد آزاد، باید قاضی، اینو میشن اینکارسنیتد. بنابراین پارافیلیاها خیلی وقتا ممکنه حکم اینکارسنیشن، یعنی حبس بهشون داده بشه، که در این صورت بنابراین باید تعریف قانونی برش صورت بگیره. میگن زمانی کسی بچه محسوب میشه به ارتباط با او پدوفیلیاست که کمتر از 13 سال باشه، سن 13 سال یا کمتر داشته باشه. حالا فرض کنید یک آدم 14 ساله با یه آدم 12 ساله، دوتا نوجوان 14 ساله و 12 ساله با هم ارتباط جنسی داشتن، آیا این پدوفیلیاست؟ نه. اون کسی هم که مرتکب میشه باید بالای 16 سال باشه و حداقل 5 سال از اون بچه بزرگتر باشه. بنابراین اگر یه آدم مثلا 18 ساله هم با یه آدم مثلا 14 ساله رابطه جنسی داره، این پدوفیلیا محسوب نمیشه. درسته اون 18 سالش برای 16 سالش، اما فاصله سنیشون کمه. بنابراین فاصله سنی مرتکب باید بالای 5 سال باشه نسبت به قربانی و سنش بالای 16 سال، و اون باید 13 سال یا کمتر داشته باشه که این بشه در واقع ماجرا به صورت پدوفیلیا محسوب بشه. حالا شما میگید اگه بچه راضی باشه چی؟ البته بچه که نه دیگه، 12 سالشه این خانم دیگه. مثلا در خیلی از قبیله ها دخترها رو در 9 سالگی شو میدادن دیگه. مثلا در کتاب حلیت المتقین ملا محمد باقر مجلسی نوشته که 3 تا حق داره دختر بر دوش پدرش، که اگه پدر نه انجام نده مشغول ذمه دخترشه. یکی اینکه اسم نیکو روش بذاره، نه که اسمش بذاره نیکو خانم، اسم زشت روش نذاره، مثلا اسم دخترش نذاره مثلا روسیا، مثلا اسم قشنگ روش بذاره. دوم اینکه در بالاخانه بهش اتاق نده. حالا در اون زمان ما نمیدیم چقدر دو طبقه ساختن بوده تو عربستان که حدیث داریم که در طبقه بالا بهش اتاق نده، ولی انگار که بوده در زمان امام جعفر صادق طبقه دوم سوم اینا. یکی از حقای که دختر داره اینه که یه موقع طبقه بالا بهش اتاق داده نشه که دید نداشته باشه. و سومی که پیش از اولین قاعدگی او رو به شوهر بده. یعنی اگر پدر هر کدومتون این کار رو انجام نداده، از نظر علامه محمد باقر مجلسی شما میتونید سر پلسترات یقه بابای رو بگیرید، بگید من رو قبل از قاعدگی به شوهر میدادی، بابا اونجا بجبه مثلا حج خودش رو به شما واگذار کنه، یه چیز باید واگذار کنه، شما حلالش کنید. حدیث ها سرچ کنید تو گوگل، کلی رفرنس داره مثلا اوی اون اخبار رضا. این نیست، این دیگه رو رساله نیست. حالا کتاب جدید من بگم باش، آره تحریم الوسیله رو برام بیاریم که قلم بگم جدیده. برحال خب حالا آیا در اون زمان بنابراین دخترها بالاخره بخش زیادشون تا 13 سالگی پریود می شدن، بعد قبل از 13 سالگی شوهر می دادن. حالا آیا همه این مردها دوچار پدوفیلیا بودن؟ خب اینجا میگیم که این ماجرا یه ماجرای قانونی است و بنابراین فرهنگی است و در نتیجه در واقع حقوقدانهای اون جامعه تعیین می کنن که بزرگسال چه کسی است و بچه چه کسی است، و این در واقع تعریف حقوقی است که حالا روانپزشکان میگن. بنابراین اینو روانپزشکا بر مبنای این نیوردن که مثلا 13 سالگی سن مقدسی است مثلا در رشد روانی، نه، این رو در آمریکا حقوقدانها خطاب به روانپزشکا گفتن از این سن به پایین ما بچه حساب میکنیم، از این سن به بالا بچه بزرگسال حساب میکنیم. بنابراین این اون بخش هایی از روان پزشکی است که در تعامل با جامعه هست و تعامل با حقوقدان، در تعامل با شرکت بیمه است، و بنابراین اینجوری که DSM برای ما برنامه ریزی میکنه خیلی هاش ممکنه که در یه جامعه بگیم خب این در جامعه ما بیماری محسوب نمیشه، چون این بیماری مثل سفلیس نیست که همه جای دنیا آدم رو بکشه، بلکه این یک تعریف حقوقی اجتماعی ده. خب تعریف اختلال دیگه که هنوز جز اختلالات در واقع otherwise specified چی هست؟ سیکس ادیکشن یا سیکس کامپالشن یا وسواس جنسی یا جبر جنسی. هر وقت که شما در یک اکت جنسی، چه خود ارضایی چه سیکس با یه پارتنر، این ویژگی ها وجود داشته باشه، اون اکت جنسی میشه اکت جنسی کامپالسیو جبری. لاس آف کنترل، فرد کنترل رو خودش نداشته باشه، یعنی میدونه که الان مثلا توی محیط کار این همکارش رو مثلا تاچ بکنه داستان پیدا میکنه، با وجودی که رفته توبیخ گرفته، خود تعهد داده و دانش آموزش مثلا اینجوری رابطه نداشته باشه، ولی گاهی اوقات میگه از اختیار خودم خارج، میدونم اینجوریه ولی یه دفعه دیدم مثلا نمیتونم تحمل کنم، یه تاچ کردم و باست. continuation despite adverse consequences، با اینکه عواقب ایجاد میکنه یک رفتار جنسی، با اون رفتار جنسی رو همچنان ادامه میده. obsession or preoccupation، ذهنش گیره با مسائل جنسی، نشخوار جنسی داره. مثلا هر وقت فکر کنی اینجوری بگی داری به چی فکر میکنی، میگه خب خودت که میدونی دارم به چی فکر میکنم دیگه، شرمنده. یادتون هست که یونگ رفت توی قبایل پوبلو، دیده پیر مرد سرخ‌پوستی داره به جریان آب نگاه میکنه، گفت پدر به چی فکر میکنی، با تغییر برگشت گفت مگه من دیوانم که فکر کنم من دارم نگاه میکنم، شما سفید پوستایین که همه چی رو فکر میکنین بش، من دارم با آب نگاه میکنم. حالا اون پیر مردم بعد نگاه میکنه به چی نگاه میکنه؟ میفهمید که به اون داره نگاه میکنه. اما یه سکس ادیکت هر وقت میبینی تو فکره، نگو که داری به چی فکر میکنی، بدون که داره به یه سکسی فکر میکنه، یا فانتزی داره یا خاطره داره، و یه جورایی این براش درگیری جاد میکنه. شما وسط جلسه امتحان مثلا یعنی سر جلسه کنکوره، اینجوری داره بر خودش با مدادش بازی میکنه، سر جلسه کنکوری پاشو 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 پاشو، بعد میبینی در اون لحظه داشته مثلا بدن دختر همسایه رو مرور میکنه، یا اینکه تو کلاس درس میبینید که داره با خودکارش برای خودش مثلا یه واژن رو مثلا نقاشی میکنه، یه بدن زنانه رو نقاشی میکنه، یعنی مثلا ذهنش میره، نمیتونه ذهنش رو نگه داره. اینا میشه ویژگی هاش، و بنابراین مسئلهش مسئله کنترل نداشتن بر خوده که بهش میگیم ادیکشن. خب چه چیزی باعث میشه این یکی از اون انواع اونم کامپالسیو مستوربیشن، یعنی ما مستوربیشن رو درمان نمیکنیم، میگیم رفتار طبیعی است، اما وقتی کامپالسیو بشه درمانش میکنیم. چرا درمانش میکنیم؟ چون کامپالسیوه، فرقی نمیکنه وضو گرفتن وسواسی یا خود ارضایی وسواسی، ما هر دو رو درمان میکنیم به خاطر وسواسی بودنش، نه به خاطر اینکه وضو خوب است خود ارضایی بد است و اینجور چیزا. چجوری درمان میکنیم؟ از حیث رفتار درمانی نگاه میکنیم، میگیم این آدم یا آدمی بوده که استراب داشته، با یک کلاسیک کاندیشنینگ استراب توش شکل گرفته بوده. مثلا این آدم هر وقت پدرش میمده خونه شروع میکرده داد زدن، کتک زدن و غیره، ذهن شرطی شده، بنابراین غروب که میشه استراب پیدا میکنه به خاطر کلاسیک کاندیشنینگ. حالا یه بار که غروب شده بوده استراب پیدا کرده، مثلا داشته با موهاش ور میرفته، از شدت استراب چند تا موهاشو کنده، دیده این درد آرومش میکنه، این باعث اپرنت کاندیشنینگ یا چی میشه؟ شرطی سازی عامل میشه. یعنی حالا من یه چیزی پیدا میکنم که بتونه استرابم آرام کنه، ریلیف بده، بعدا دیگه من دوچار تریکوتیلومانی میشم. یه آدمی هم استراب داشته شب امتحان، خوابش نمیبرده، بعد در اون شرایط خود ارضایی کرده، آرام گرفته، خوابیده. حالا هر وقت که شب امتحانه، شب ارائه است، شب ملاقاتی، شب دیتینگی است و استراب داره، در واقع مغزش یاد گرفته که سریع فلشبک بزنه، بگه خب دکمه آرامش رو چرا فشار نمیدی، خودش رو آرام کنه. بنابراین در واقع در مثل همه اعتیادها و همه اختلالات کنترل تکانه، ماجرا از حیث رفتار درمانی اینجوریه که باید طرف رو استرابش رو آرام کنی، رو استرابش کار کنی، و با دسنسیتیزیشن ولپی محرک هایی که برش استراب ایجاد میکنه رو بتونه فرد نسبت بهش آرامش پیدا بکنه، و در شرایطی که قرار میگیره که به شکل وسواسی میخواد در اون شرایط خود ارضایی انجام بده یا کندن مو انجام بده، ریلکس کنه خودش رو با تکنیک های دیگه، و وقتی تونست این کار رو انجام بده، بعدن به صورت تجسمی او رو در موقعیت های قرار میدن که معمولا اون موقعیت ها او رو به سمت خود ارضایی میبرده یا به سمت کندن مو میبرده، و اما به جای اینکه در اونجا دستش بره به سمت موهاش یا دستش بره تو شلوارش، اونجا اون تکنیک ریلکسیشن انجام میده که به اینا میگن اکسپوژر اند ریسپانس پریونشن. این عمده اختلالات رفتاری در رفتار درمانی با این دو رویکرد درمان میکنن، سیستماتیک دسنسیتیزیشن، اکسپوژر اند ریسپانس پریونشن. این گلوم میگه که وقت چاییه. آقای
یکی ممکن اصلا موقع انزکتی نیاز به مستربیشن پیدا نکنه، ولی مثلا موزید 5 بار انجام بده مثلا این
ببین این انگزایتی از نظر رفتاری فقط معنی دلنگرانی و استراب نیست، هر اروزالی از نظر رفتار درمانی یه نوع انگزایتی است. یعنی اون موقعی که یه آدمی مثلا میخواد سیگار نکشه ولی ویر سیگار داره، اون ویر سیگار کشیدن، کرم سیگار کشیدن، ارج تو اسموکینگ رو از نظر رفتاری بهش میگن بازم انگزایتی. چرا؟ برای اینکه یک تنیدگیسی اروزال، یعنی هر وقت ویر پیدا میکنه
به کمیت مستربیشن
نه نه اشاره نشده. یعنی هر کسی میتونه کنترل بکنه، ولی الان وقتش آزاد میخواد سه بار مستوربیت کنه، اون کامپالسیو نیست.